بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا ان ظاهر کلام الشیخ القائل بالتخییر کما سیجی هو ارادت التخییر الواقعی. بحث ما در دوران بین المحصورینه، مثالش هم این بود که دفن کافر واجبه یا حرامه. نصی هم نداریم، فقط اختلاف الامه علی قولین، فقدان النص. خب مرحوم شیخ قائل شد ابتداعا به این چه اباحه ظاهری. اباحه ظاهری معناش اینه که در هر دو براءت جاری کرد. اول شبهه وجوبیه در نظر گرفت، براءت جاری کرد. بعد شبهه تحریمیه در نظر گرفت، براءت جاری کرد. انگار با این بیان شیخ میخواست بگه چه براءت اینجا هم هست، احتیاط نیست براءت. حکم به اباحه ظاهری یعنی اجرای براءت هم نسبت به شک در وجوبش، هم نسبت به شک در حرمتش. اشکالاتی هم که بود، یا به عبارت دقیق تر ادله طرف مقابل رو به عنوان سوال اشکال مطرح کرد و جواب داد. یه نکتهش فقط موند، اونم اینه که خب شما قائل به اباحه ظاهری شدید، این مخالفت با قول امام یقینن، چون یا این واجب یا حرامه. شما قائل به اباحه شدید، یه نوع طرح قول امامه. عرض کردیم این طرح قول امام نیست، چون اونی که طرح قول امامه عملا طرح کنی، اینجا عملا طرح نمیشه. یا عمل میکنی کافر رو دفن میکنی، یا کافر رو دفن نمیکنی. در هر حال یکی از این دو قول خواهد شد در عمل. این در نظر قائل شدن به اباحه مخالفت عملیه نیست با قول امام. اونی که نمیشود مخالفت عملیه است. اینجا مخالفت عملیه صورت نگرفت. خب احداث قول ثالثه ولو مخالفت عملیه نیست. میگه احداث قول ثالث زمانی نمیشود چه در عمل هم مخالفت باشه. اینجا چه در عمل مخالفت نیست، این نوع احداث قول ثالث عیبی ندارد. علاوه ما قبول نداریم احداث قول ثالث همیشه ممنوعه. زمانی که اون قول ثالث موافق با اصل باشد عیبی نداره، یعنی اصل براءت اینجا جاری میکنیم احداث قول ثالث در میاد، عیبی نداره. به دنبال این بحث میاد مطرح میکنه این چه آقا ما داریم اصلا از فقها احداث قول ثالث کردن، مثل قول به تخییر شیخ طوسی. ایشون قائل اذا اختلف الامه علی قولین، وقتی امت بر دو قول قائل شدن، یک گروه از فقها میگن این حرامه، یه گروه از فقها میگن این واجبه، شما هم دلیلی در کار ندارید، نمیتونید یکی رو انتخاب کنید به خاطر عدم الدلیل، فقدان النص، شما میتوانید اینجا مخیرید. خب این تخییر ممکنه فردی به شیخ اشکال کنه، این تخییر ظاهریه. تخییر ظاهری چه احداث قول ثالث نیست، تخییر ظاهری یعنی یکی از اینها رو ظاهرا بردار، تخییر واقعی نیست. میگه نه، ما قرائنی داریم شیخ طوسی میخواد تخییر واقعی بجه، یعنی انگار میخواد بجه چه واقعا حکم میکنیم در این گونه جاها به تخییر. حکم واقعی اینه نه حکم ظاهری. خب تخییر واقعی باشه احداث قول ثالثه، چون محس ما این بود چه یا فلواقع این واجبه یا فلواقع این حرامه. شما گفتید من فتوامی نست مخیرید، شما واقعا شمای مچلف بین این چه حرام رو بردارید بین این چه واجب رو بردارید. خب این تخییر واقعی احداث قول ثالثه، شیخ طوسی قائله. پس معلومه این حرف درست نیست، احداث قول ثالث ممنوعه. بعد قرائنی مطرح میکنه چه اینجا منظور شیخ طوسی تخییر واقعی تخییر ظاهری نیست. یه فروعاتی آورده شیخ طوسی، از اون فروعات نتیجه میگیره. دو تا قول مطرح میکنه، یه قول اینجا تخییر، قول دوم اینجا رجوع به اصل عملی. و این دو گل رو بذاریم کنار، رجوع به اصل عملی کنیم. بعد میاد میگه چه این دو گل چه فرقی با هم دارن. در فروعاتش معلوم میشه چه این تخییر واقعی میگه. این تخییر واقعی نشون میده چه پس احداث گل ثالث عیبی ندارد. شیخ طوسی احداث گل ثالث کرده. بعد وقتی که مسئله رو از لحاظ استدلالی به اینجا رساند که ما قائل به اباحه ظاهری میشیم ولو احداث قول ثالث هم بشه قائل به اباحه ظاهری میشیم، البته شیخ معتقد احداث قول ثالث نیست اینجا، چون احداث قول ثالثی ممنوع هست چه مخالفت فی مقام العمل باشه. اینجا مخالفت فی مقام العمل نیست، اما شیخ طوری بحث کرد که حتی احداث قول ثالث در این گونه جاها اشکالی نداره، شرطی هم نداره. بعد برمیگرده میگه ول انصاف این است قائل به اباحه شدن اینجا یه مقدار سخت. چرا؟ میگه ببینید شما ادله‌ای که قائل به اباحه میشوید در شبهات تحریمیه میگفتید چه احادیثی چه نف میاد میگه مباحی کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این مربوط به شبهات تحریمیه است. مورد ما چه شبهات تحریمیه نیست، دوران بین المحصورینه. پس اون ادله اباحه رو اینجا نمیتونی اجرا کنی. اون ادله هم چه مثل حدیث رفع و گپ اگاب بلا بیان، اگاب رو رفع میکنه، حکمی اونجا نمیاد. در حدیث رفع رفع الالزام است نه ثبوت الاباحه. پس شما اباحه رو از کجا آوردید؟ شبهات تحریمیه بله حلیت میاره کل شیء لچه حلال حلال، اما مربوط به شبهات تحریمیه است. مثل حدیث حلیت و اینها مربوط به مورد ما نیست. در شبهات چه رفع و تکلیفه مثل وجوبیه، اونجا هم چه اباحه نیست، رفع و تکلیفه. پس شما اباحه ظاهری رو از کجا آوردید برای اینجا؟ میگه به همین خاطر ما در این گونه موارد قائل به توقفیم. میگه ما در دوران، این قول دومه دیگه، در دوران بین المحصورین قائل به اباحه نیستیم، قائل به توقفیم. در عمل یکی را انجام میدیم ولیکن در فتوا چیزی نمیگیم. خب چرا قائل به توقف؟ میگه چون دلیلی نداریم در اینجا اباحه ظاهری جعل شده. آقا مگر همه موضوعات احکام ندارن؟ میگه بله دارن، ولی حکم واقعی دارن. ولیکن این کبرا رو نداریم که همه موضوعات حکم ظاهری هم باید داشته باشن. حکم واقعیشون یا حرمت یا وجوبه، نمیدانیم. به همین خاطر اسمشو گذاشتیم دوران بین المحصوره. اما هر حکم، هر موضوعی حکم ظاهری هم داشته باشه، لا دلیل علی، پس حکم ظاهری اینجا نداریم. توقف، توقف به معنای این نیست که حکم ظاهری رو نمیدانیم. توقف به معنای نفی حکم ظاهری، اصلا حکم ظاهری نداریم در اینجا، حکم واقعی داریم لاچه نمیدانیم. این میشه توقف. پس تا به حال بحث رو با اباحه ظاهری پیش میبردیم، میگفتیم در هر دو قسمتش براءت جاری میکنیم. دوران بین المحصورین نیست، دفن الکافر واجبون، میگفتیم لا، حرامون، لا، براءت جاری میکردیم، نتیجه میگرفتیم اباحه ظاهریه. الان یه مقدار از این اباحه ظاهری با والانصاف گذشتیم، میگیم نه اصلا ما قولی فتوایی نمیدیم. اباحه ظاهری چیه؟ ما توقف میکنیم، در عمل یکی رو انجام میدیم دیگه، اون هیچ، اینو توقف میگم. خب برگردیم بخونیم. الا ان ظاهر کلام الشیخ، علاوه اون مربوط به درس دی قبلی ماشه، احداث قول ثالث چجوریه؟ شما چه قائل به اباحه شدید با اینکه شک شما بین الوجوب و الحرمته، این احداث قول ثالث نشد؟ گفتیم این نوع احداث قول ثالث اشکال نداره. علاوه بعضی از فقها اصلا احداث قول ثالث کردن در این گونه موارد، مثل شیخ دوسی. الا ان ظاهر کلام شیخ، ظاهر کلام شیخ که القائل به تخییر، چه قائل به تخییره، چه ما سیدی، هو ارادت و تخییر الواقعی، این اراده تخییر واقعیه، چه تخییر واقعی مسلم المخالف لقول الامام فی المسئله، مخالف با قول امام در مسئله است. و لذا اعترض علیه المحقق، به همین خاطر محقق هلی تخییر واقعی فهمیده، اعتراض کرده، گفته شما چه میخواید فرار کنید از احداث قول ثالث، خودتون قول ثالث احداث کردید. و انه لا ينفع التخییر فرارا عن الرجوع الى الثالث، تخییر فایده نداره آقای شیخ طوسی، به خاطر فرار از این که مراد رجوع به قول ثالث کنید، اون قول ثالثی که مطابق بل اصله، یعنی شما به خاطر اینکه اباحه ظاهری قائل نشوید، قائل شدید به تخییر، این فایده نداره آقای شیخ. چرا؟ لأن تخییر ایزن ترهن لقول الامام، چون تخییرم یه نوع تره کنار گذاشتن قول امام، قول امام یا حرمت یا وجوب، یکی از این هاست، هر دو یا نیست، هر دو یا یعنی تخییر. شما هم احداث قول ثالث کردید، این چی میشه این اعتراض محقق درست باشه؟ مراد شیخ طوسی تخییر واقعی باشه. بعضی اومدن گفتن نه آقا، مراد شیخ طوسی تخییر واقعی نیست، چه تخییر ظاهریه، و همین خاطر احداث قول ثالث نیست. و این انتصر الشیخ بعضون، ولو بعضی برای شیخ طوسی مدافعه کردن، دفاع کردن، این بعض رو در حاشیه نوشتن سلطان العلماء و صاحب گواد، به ان تخییر بین الحکمین ظاهرن، این که ما قائل بشویم مخیریم بین دو حکم در ظاهر، و اخذ احدهما، در عمل هم یکی رو اخذ میکنیم دیگه، فی مقام العمل یکی از این دو حکم رو اخذ میکنیم، لاچن در مقام نظر تخییر. این هو المقدار الممکن من الاخذ به قول الشارع، این همون مقدار ممکن و وسع مکلف است که قول شارع درد، فی المقام یعنی فی دوران بین المحظورین فی اختلاف الامه علی قولین، برداره. این توجیه یعنی مراد شیخ طوسی تخییر ظاهریه، پس اشکال محقق وارد نیست. میگه ولو این حرفو زدن، لاکن ظاهر و کلام شیخ یعبا انزالج، ظاهر کلام شیخ از این عبا داره، یعنی ظاهر کلام شیخ این است، این تخییر واقعی میگه. قال فی العده، الان از عدت الاصول یه مطالبی میاره، از این در میاد چه ایشون تخییر واقعی مرادشه. پس یه نوع احداث قول ثالثه. پس به ما اعتراض نکنید قائل شدن به اباحه احداث قول ثالثه. احداث قول ثالث رو شیخ طوسی هم قائله. ببینید الان بیاریم، فقط حرف ما با شیخ طوسی این است، اون تخییر میجه، ما اباحه میجه. در هر حال احداث قول ثالثه. فی مقام العمل همچه مخالفت عملیه نیست. اذا اختلف الامه لا قولین، وقتی امت بر دو قول اختلاف کردن، فلا یکونو اجماعن، پس اجماعی در کار نیست. این منظور از اجماع یعنی اجماع بسیط دیگه، پس اجماعی در کار نیست، چون اجماع یعنی بر یک قول واحد اتفاق کنن. ولی اصحاب نافی ذالک مذهبان، فقهای ما در اینجا دو تا رأی دارن. منهم من یقول، بعضی از اینها میگوین اذا تکاف الفریقان، وقتی دو تا گروه با هم همکف شدن، یعنی دو تا گل هست هیچ کدام هم ترجیح نداره، ولم یکن مع احدهما دلیل یوجب العلم، این دو تا فریق کنار یکی از اینها دلیلی نیست ما علم برای ما میاد بیاد چه اون یکی اون حقه، او یدل علی ان المعصوم داخل فی، یا دلالت کند اون دلیل بر اینکه معصوم داخل در اون گوله، در اون فریقه. ما دو تا فرق گولن، نمیدانیم کدومش حقه، کدومش معصوم داخلشه. ایشون میگه سگتا، هر دو گل ساقط میشن و وجب تمسک به مقتضای العقل، هر دو رو بذار کنار به مقتضای عقل تمسک کن. عقل اگر اینجا میگه حذر یعنی احتیاط، اگر میگه اباحه یعنی اباحه، الا اختلاف مذاهب هم، بنابر اختلاف مذاهب علما چه در این گونه موارد آیا براعتی یا احتیاطی. ما اصولیین براعتی هستیم، پس قول اول اینه در این گونه جاها هر دو رو بذار کنار براعت جاری کن، یا اگر اخباری هستی احتیاط جاری کن. در هر حال میذاریم کنار هر دو گل رو، و هازل گل لیس به قویین، شیخ طوسی میگه این گل قوی نیست، با اینکه این گل رو اکثر علما میگن به اباحه قائلن، ولیکن میگه این گل قوی نیست. خب ثم علله، البته اکثر چه من گفتم درست نبود، دقیق نیست، یعنی گروهی از فقها، نه اکثر، گروهی قائل به اباحه، چنانچه الان شیخ طوسی، ببخشید شیخ انصاری همینو میگه دیگه، قائل به اباحه رو میگه، فعلا بعد ول انصاف و کار نداره. ثم علله، سپس شیخ طوسی قوی نبودن رو تعلیل کرده به اطراح قول الامام، که نتیجهش کنار گذاشتن قول امامه. شما مراجعه میکنید به مقتضای عقل، قول امام چه یکی از این دوتا بود، هر دو رو کنار گذاشتید، این نتیجهش طرح امام، قول امام. قال، میگه خب اگر طرح قول امام جایز باشه چه فرقی میکنه بین علم تفصیلی و علم اجمالی؟ اینجا علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا قول قول امامه، هر دو رو ترک کردیم، مخالفت با قول امام به شکل الان علم اجمالی داشتید، علم تفصیلی هم داری، این قول امامه میتونی ترک کنید دیگه، اگر ترک جایز باشه هیچ فرقی نمیکنه بین علم اجمالی به قول امام و علم تفصیلی به قول امام. میفرماید ولو جاز ذلک، یعنی اگر اطراح قول امام جایز باشه، لجاز ما تعیین قول امام، جایز میشه با این وضعیت که قول امام معین باشه. اینجا قول امام معین نیست، داخل دو قولینه، اما معینم باشه جایز میشه ترچهو، ترچ قول امام، والعملو به ما فی العقل، و عمل کنیم به اونی که در عقله، در مقتضای عقل، احتیاط یا براعت. با اینکه شما در علم تفصیلی اینو جایز نمیدونید، پس در علم اجمالی هم جایز ندانید. خب این یه قول، پس قول به اباحه، یعنی قول به سقوط هر دو قول و مقتضای عقل. مقتضای عقل بعضی اباحه میدونن، بعضی احتیاط. قول دوم، و من هم من یقول، این از اینجا به بعد دقت کنید محل شاهد. و من هم من یقول، بعضی قائلا نحن مخیرون فی العمل به ایل قولین، ما در عمل به هر دو قول مخیریم. و دیگه قائل به مقتضی عقل نه، قائل به تخییر. و ذالک یجری مجرا خبرین اذا تعارضا، اینجا اختلاف ذات قولین جاری مجرای دو خبری سه با هم تعارض کردن. در اونجا قائل به تخییر نیستیم، اینجا هم به شرح زن. ثم، سپس شیخ دوسی متفرع بر این دو قول کرده، فرع علی القول الاول، گفته بنابر تفریع کرده بر قول اول. این دو تا فریق چه بودن؟ فقها دو گروه بودن، بعد اومدن بر یک گروه، بر یک قولی متفق شدن، از دو قول بودن خارج شدن، یک قولی شدن، همشون به اتفاق گفتن این قول میشه. میگه آره میشه، چون اون قول اول این بود چه یجوز اطراح قول الامام، این داره. ثم فرع علی القول الاول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف، جایزه این فقها اتفاق کنن بعد از این اختلاف، اتفاق کنن علی قول واحد، اما و علی القول الثانی عدم و جواز ذلك، بنابر قول دوم نه، بنابر تخییر نه. قول دوم تخییر بود دیگه، قول اول قائل شدن به مقتضی العقل، قول دوم تخییر. چرا بنابر تخییر نه؟ معلل میگه تخییر یعنی هر دو اینها حکمند، هر دو اینها صحیحند. این محل شاهد این جمله است، بنابر قول دوم نه، چون تخییر یعنی هر دو اینها صحیحند. پس معلومه تخییر واقعی میخواد بجه شیخ طوسی، نه تخییر ظاهری. در تخییر ظاهری وظیفه ما این است به یکی از این دو عکس کنیم، اما تخییر واقعی این است هر دو اینا صحیح هست. معللا تعلیل کرده به ان نهو یلزم من ذلک بطلان القول الاخر، این فقها بیان یه قولی بشن لازمش این است قول دیگر رو میخوام بگم باطله. وقت قلنا، با اینکه ما قائل شدیم انهم مخیرون فی العمل، اینا در عمل مخیرن به هر دو قول بردارن، ولو کان اجماعهم علی احدهما انتقض ذلك، اگر دوباره بعد از این ذات و قولین که ما قائل به تخییر شدیم بیان بر یکی اجماع کنن، این نقض میشه. چه چیزی نقض میشه؟ این تخییر نقض میشه. تخییر نقض میشه در صورتی است چه تخییر واقعی باشه. و ما ذکره من التفریق، اون تفریقی که شیخ طوسی آورده، اقوا شاهدن الا ارادت تخییر الواقعی، بهترین شاهد است ایشون تخییر واقعی میخواد بجه. و این کان القول بهی لا یخلو عن الاشکال، ولو قول به تخییر واقعی خالی از اشکال نیست. ما فعلا نقد شیخ طوسی نمیخواییم بکنیم، میخواییم حرف شیخ طوسی خوب فهمیده بشه. ایشون هم احداث قول ثالثه، ایشون هم تخییر واقعیه. خب هازا، اینا رو عکس کن. وقت مزا شطر من الکلام فی ذلک فی المقصد الاول، در بحث علم اجمالی اونجا این بحث اومده، عند التکلم فی فروع اعتبار القطع، وقتی بحث می‌کردیم فروعات اعتبار قطع، آیا علم اجمالی به این چه یکی از این دو حکم واقعی است بیاییم هر دو رو کنار بذاریم، داس گول سالس کنیم، آیا می شود یا نه، اونجا مطالبی رو مطرح کرده ایم. البته یه مقدار سبقه بحث اونجا با اینجا فرق میکنه، این بر جلد اول بحث قطع مطرح شده. اونجا میفرمود که مخالفت قطعیه تدریجی هم مخالفته، مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه، یعنی دو نوع مخالفت داریم، یه وقت دفعتا انسان مخالفت میکنه، یه وقت تدریجی مخالفت عملیه میکنه. این اونجا مثلا الان کافرها رو دفن میکنه، یه هفته بعد کافرها رو دفن نمیکنه. خب اینا رو با هم جمع کنیم، ایشون یقینا مخالفت قطعیه کرده، یا هفته قبل یا این هفته. اونجا یه مطالبی بود که به اینجا ربط داشت، میتونید مراجعه کنید. و چیفکان، در هر حال ما بررسی چه کردیم؟ بررسی ما اینه: احداث قول ثالث زمانی ممنوع هست که در مقام عمل هم مخالفت صورت بگیره، و الا صرف نظر باشه در مقام عمل طرح قول الامام نشه اشکال نداره. و چیفکان فالظاهر و بعد تأمل فی کلماتهم، بعد از این که ما تأمل کردیم در کلمات اصولیین، فی باب الاجماع، در باب اجماع، این اجماعی مرکب، ما دو نوع اجماع داریم، اجماع بسیط یه گوله، اجماع مرکب مثلا دو گوله است، ما گوله ثالث میخوایم ایجاد کنیم. اونجا اراده شون از این طرح گول امام، طرح من حیث العمله، نه صرفا نظر. اگر از لحاظ عملی طرح بشه قول امام، بله اونجا ممنوعه. ما قائل به اباحه شدیم، اباحه ظاهری قائل شدیم دیگه، در عمل یکی از اینها انجام خواهد یافت، چنانچه در تخییرم در عمل یکی از اینها انجام خواهد یافت، در تخییر واقعی هم قول سومه، اما این احداث قول سومی چه طرح قول امام نیست به حیث العمل. اصلا در دوران بین المحظورین نمیشه قول امام رو طرح کرد از لحاظ عمل. از لحاظ نظر میشه قائل به اباحه شدن، قائل به تخییر واقعی شدن، یه نوع طرح قول امام است در مقام نظر، اما در مقام عمل طرح قول امام نیست. ایشون میگه ما از شلمات بررسی کردیم که طرح قول امام در مقام عمل ممنوع است. فتعمل چه فتعمل شاید اشاره به با باشه چه بعضیا مطلق میگن. خب این ولاکل انصاف مهمه. میگه ببینید، تا اینجا ما با اباحه ظاهری اومدیم جلو، میگه لاچن اباحه ظاهری رو قائل شدن یه مقدار سخت. چرا اباحه ظاهری در دوران بین محصوره میخواید براءت جاری کنید در هر دو طرف دیگه؟ در شبهات تحریمیه چجور براءت جاری میکنید؟ میگید کل شیء حلال. میگه این احادیث کل شیء حلال مربوط به دوران بین محصوره نیست، انصراف دارد به شبهات تحریمیه صرف. در حدیث رفع و اینها چم نسبت به وجوب رفع ولوجوب میکنید، اونجا هم که اباحه ثابت نمیشه، صرفا رفع المؤاخذه است، نفی الزام ثبوت الاباحه چه نیست. ولكن الانصاف ان ادله الاباحه، ادله اباحه فی محتمل الحرمه، شما اومدید ادله اباحه رو میخواید اینجا اجرا کنید، میشه نه، اینا تنصرف الى محتمل الحرمه و غیر الوجوب، اونا انصراف دارن به اون شبهات تحریمیه، به دوران بین المحصورین ربطی ندارن. این ادله اباحه. ادله نفی تجدیف مثل حدیث حجب و حدیث رفع که در شبهات وجوبیه آوردیم، اینا ادلت و نفی تجلیف، اما لم یعلم نوع تجلیف، از نفی تجلیف میکنید، از اونی که نوع تجلیف معلوم نیست، یعنی جایی که نوع تجلیف معلوم نیست برای شما رفع تجلیف میکنید. اینها این ادلت و مبتداست، لا تفید و خبرش. این اما لم یعلم نوع تجلیف متعلق است به نفی، تکلیف رو نفی میکنید از اون جاهایی که نوع تکلیف معلوم نبود. این لا تفید لا عدم المؤاخذه، این فایده اینه دارد مجرد چه مؤاخذه نمیشید آقا، اگاب نمیشید علت ترچه ولفعل. درسته ما هم همینو هم میجیم، در مقام عمل یا ترچ میکنید یا فعل میکنید انجام میدید دیگه. بر هیچ اگر در واقع حرام باشه بر فعلش مؤاخذه نمیشید، در واقع واجب باشه بر ترچش مؤاخذه نمیشید. به عنوان مؤاخذه نشدن قبول داریم. و عدم تعیین الحرمت و الوجوب، حرمت و وجوب رو تعیین نمی کنه. درست. اما هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فيه. این مقدار منافات نداره بیایم بگیم چه در مقام نظر یکی رو مخیری اخذ کنی، قائل به تخییر بشی، تخییر به احدهما، واجب به احدهما رو تخییر میشه. بله این دلیل میخواد، این تخییر هم دلیل میخواد. نعم هذا الوجوب یحتاج الى دلیل و هو مفقود، فرض این است تخییر هم دلیل نداریم. پس اباحه دلیل نداریم، تخییر دلیل نداریم، قائل به توقف میشیم. فلازم و توقف. خب توقف یعنی حکم واقعی هست یا نیست؟ میگه هست ولی نمیدانیم. و عدم الالتزام الا بالحکم، ما ملتزم نمیشیم مگر به حکم واقعی که برای ما مجهوله. الا ما هو علیه فی الواقع، بر اون اساسی که در واقع هست آقا من ملتزمم، هر چه در واقع هست دفن الکافر حرام یا واجب ملتزمم، اما الان چه نمیدانم. خب در مقام ظاهر میگه ما دلیلی نداریم کبرای کلی داشته باشیم که حتما هر حادثه ای حکم ظاهری هم باید داشته باشه. هر حادثه حکم واقعی داره اما حکم ظاهری داشتن دلیل نداره. ولا دلیل علی عدم جواز خلو الواقع عن حکم ظاهریه، ما دلیلی نداریم که هر حادثه خالی بشود از حکم ظاهری. اذا لم یحتج الیه فی العمل، وقتی که در عمل هم به او احتیاج نداریم، چون در عمل یا انجام میدیم یا ترک میکنیم دیگه. قائل به اباحه شدن هیچ نقشی در عمل نداره، قائل به تخییر شدن هیچ نقشی در عمل نداره. نظیر ما لو دار الامر بین الوجوب و استحباب، مثلا جایی که امر دایر بین وجوب استحباب. خب اینجا رجحان داره دیگه، ما میتوانیم این عمل رو انجام بدهیم به نیت رجحان دیگه، ملتزم بشویم به وجوب ظاهری، ملتزم بشویم به استحباب ظاهری، نه نیازی نیست، به قصد رجحان مطلق اینو انجام میدیم عمل رو، پس لزومی نداره به حکم ظاهری قائل بشویم که باید حتما استحباب ظاهری قائل بشویم یا باید حتما وجوب ظاهری قائل بشویم. نه هیچ کدام ظاهر نمیشویم، قائل نمیشویم. اونی که در واقع هست اونو ملتزمیم، ولیکن نمیدانیم که در عمل ما مشکلی نداریم، اینو انجام میدیم به نیت رجحان مطلق. میگه اینجا هم به شرح ایزن، در عمل در بحث دوران بین المحصورین ما مشکلی نداریم که در عمل یا انجام میدیم موافق میشه با وجوب یا ترک میکنیم موافق میشه با حرمت، پس مشکلی در عمل نداریم. در نظر هم ما این کبرا رو قبول نداریم که حتما باید یه حکم ظاهری هم داشته باشیم در هر حادثه ای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.